بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. درباره فعالیت هایی که در جامعه کبیر عمری در بیروت داشتیم، اون چرا که یادم هست عرض میکنم. چه برخورد های سیاسی در این مسجد و چه برخورد های علمی و مذهبی. ما بعد از اون که در مسجد منشیه برج البراجنه که بعدن نام مسجد الجمعه روش گذاشتیم، اونجا به طور رسمی مشغول اقامه جماعت شدیم. بعد از وفات مرحوم سید محمد حسن فضل الله بر حسب وصیت ایشون، فکر کردم چرا ما خود را منحصر در محله شیعه و مسجد شیعه بکنیم، اون هم با اون سابقه نه بسیار دور که استضعاف شیعه ها داشته که تفصیلش قبلا عرض کردم مقادیری. و هنوز این فکر در بین شیعه و سنی بود که سنی در مسجد شیعه چرا برود و شیعه چرا در مسجد سنی ها بروند. ما خواستیم که این فاصله هم برطرف شه، نه تنها در بعد رفت آمد کردن شیعه و سنی در مسجدهای یکدیگر، بلکه در بعد الفت گرفتن، صحبت کردن، حتی نماز جماعت خوندن، چه به عنوان مقتدی و چه به عنوان مقتدا. اول کاری که من شروع کردم قبل از اینکه هر روز به طور رسمی به مسجد کبیر عمری برویم و بعد از نماز اونها اقامه جماعت کنیم، چند مرتبه مسجد کبیر عمری به نماز جمعه شرکت کردم. یکی از دوستان ما آقای دکتر محمد علی زعبی که کتابی هم نوشته به عنوان لا شیعه ولا سنه، از من خواست مقدمه برش نوشتم، منتها به اسم خودم نیست، دار التراث الاسلامی پخش کرده. دیدم این مرد بسیار معتدلی است، با او آشنا شدیم خیلی حسابی. خاطره های از او دارم که عرض میکنم، خوبه چون عنوان خاطره بیشتر باید که روش هم پیدا کنیم. ما بعضی که کتاب المقارنات رو نوشتیم و به لبنان رفت و اون مقداری که آقای حکیم از من خریده بودن به عده‌ای از کشیش های لبنان من دادم، تابستان بود، ما در کیفون بودیم، اونجا هم اقامه نماز جمعه در مسجد کیفون کردیم که از ییلاقات جبلی بیروت که الان دست فرانچ هاست. برخورد تصادفی شد بین من و آقای دکتر محمد علی زعبی که از ائمه جمعه خیلی محترم بیروت هست و بود. من یک جلد این کتاب به ایشون دادم، شب برده بود مطالعه کرده بود، فرداش که جمعه بود آمد و قبل یا بعد از نماز جمعه صحبت های کرد، از جمله خطاب به کل نویسندگان لبنان از علما و غیر علما که واقعا شما از خجالت باید بمیرید، در لبنان ما یک نفر مسیحی با کمک های زیادی از این طرف و اون طرف 14 کتاب بر رد قرآن نوشته و شما هیچ کدام فکر نکردید که جواب این کتاب رو بدید، تا یک نفر روحانی ایرانی که زبانش هم زبان عربی نیست با فروش خانه مورد ضرورت خودش این کتاب رو چاپ کرده و اونچنان دندون شکن به این شخص جواب داده که دیگه مجال فرار برای او نیست. خیلی تجدید کرد، زیاد تجدید کرد. از اونجا با هم آشنا شدیم. یکی از نتایج اون آشنایی بود که در جامعه کبیر عمری که ما می رفتیم برای نماز جمعه که جلسه دوم بود یا سوم بود، ایشون پیشنهاد کرد به امام جمعه که من بعد از نماز جمعه برم منبر و صحبت کنم. بر اولین بار بود اصلا در لبنان، قدرت سنی ها، اون هم چطور امکان داره شیعه در مهمترین مسجد سنی ها در لبنان بره بالای منبر و صحبت کنه. خب این کار شد، اطلاع در خطبه جمعه داده شد. بعد اینکه اطلاع در خطبه جمعه داده شد، امام جمعه اون روز مرددم که خود حسن خالد بود یا دیگری، ولی حسن خالد حضور داشت، شیخ حسن خالد مفتی رسمی جمهوری لبنانی حضور داشت، او خطیب جمعه بود اون روز یا دیگری بود یادم نیست. من رفتم منبر و راجع به وحدت اسلامی صحبت کردم، البته بر اونها خیلی جالب بود. خب آخرش به خلفا اشاره کردم، اشاره لطیف، و از ائمه 12 امام اس بردم و صحبت رو تمام کردم اومدم پایین. بعضی از متعصبینشون برشون تلخ بود که ما اسماء ائمه رو بردیم. خب اعتراض نشد بکنم، اما در جمعه بعدی که بنا بود مجدداً من برم صحبت کنم، شروع کردن شاید که یه موانعی رو ایجاد کردن که من نتوانم صحبت کنم. جلسه رو به یه جوری به هم زدن، برای اینکه با اینکه جلسه به هم خورد، من رفتم منبر، مردم مجدد جمع شدن و صحبت های خودم رو ادامه دادم. این موجب شد که ما با عدد کثیری از علمای سنی لبنان آشنا شدیم، چون بحث های ما بحث بر مبنای وحدت اسلامی بود، صحبت های من همش بر مبنای قرآن و آیات قرآنی بود، و این هایی که از تعجب هاشون این بود که یک نفر روحانی شیعه چقدر آیه بلده و چقدر روی این آیات نکات بلده و تمام مطالب رو مستند به آیات بحث میکنه. این هم یکی از جهاتی بود که اینها رو جذب کرد. اولا موضوع و ماده بحث وحدت اسلامی بر مبنای آیات، و ثانیاً خوب زیاد استدلال به آیات کردن، و قال علی و قال صادق نگفتن و قال عمر هم نگفتن. به روایات ما چندان کاری نداشتیم. این زمینه شد که ما یک جریان هر روزی قرار بدیم برای جامعه کبیر عمری. البته جامعه کبیر عمری در قلب بیروت نزدیک ساحت البرج، ساحت البرج کسانی که رفتن میدونن یک میدان بسیار بسیار عظیم و وسیع، مهمترین مرکز تجارت لبنان که الان خراب شده است، هیچ اصلا رفت آمدی نیست. این نزدیک اونجا بود و خب عده زیادی از شیعه ها در اونجا در سوق الخضره و غیر سوق الخضره اینها میشود که کاسب بودن و تاجر بودن. بعضی از اونها در مسجد الجمعه برج البراجنه میامدن برای نماز، و بعضی دیگر هم در جلسات با ما آشنا شده بودیم. قرار بر این شد که ما هر روز نماز ظهر و عصر را که در مسجد منشی مسجد الجمعه برج البراجنه میخوانیم، بلا فاصله بریم جامعه کبیر عمری. وقتی میرسیدیم که خب نماز ظهر اونها تمام شده بود، نماز عصر که بعد میخوانن، همونجا اقامه جماعت میکردیم. چون بدون اقامه جماعت صحبت کردن زمینه ای نداره. البته اون روزهای اول تعداد کمی بودن، ولیکن اندر کیفیت مهم بود که هم از مردم سنی و هم از برادران شیعی در این چند صف جماعت با ما شرکت میکردن. کسانی که نماز جماعت نخونده بودن، نرسیده بودن، یا بعضی روی حساب میمدن و نماز جماعت رو ما شروع کردیم. غرض این بود که ما بعد از نماز صحبت کنیم و همین کارم میکردیم. این کار ادامه یافت. البته بحث هایی بود که عنوان الفتش بیشتر از عنوان اعتراض بود. عنوان اعتراض پیش نمی آمد مگر اینکه سوالاتی میشد و ما به عنوان جواب سوالات مطالب رو میگفتیم که طبعا خوشایند فقهای سنی نبود، احیانا خوشایند فقهای شیعه هم نبود، که بعضی وقت میگفتن شما مثل اینکه نه شیعه هستید نه سنی. گفتم هر دو هستم به یک معنا و هیچ کدوم نیستم به یک معنا. خب این جریان هی روز به روز نوز گرفت. صفوف جماعت ما به چندین صف رسید. خیلی الان من دارم عرض میکنم، نمیدونم چجور من تعبیر کنم، مثل اینکه شما برید در مسجد الحرام نماز شیعه تشکیل بدید، چجور میشه؟ اونجا با اون سابقه سلطه‌ای که و تبلیغاتی که سنی ها علیه شیعه ها داشتن، خب یه نفر شیعه اونم غریب برود در مهمترین مرکز همین شاید که عبادی مسجد بزرگ سنی ها اونجا بره نماز جماعت بخونه و صحبت کنه بعد نماز. البته در این زمینه ها بعض وقتا کسانی سفارش شده یا از خودشون گفتن آقا خب ما ها میایم در مسجد شما نماز بخونیم که شما اینجا میایین. گفتم خب دو بعد داره، و اعتصموا بحبل الله جميعا خطاب به تمام مسلمین است. خب اگر ما به مسجد شما میاییم و شما نمیایید، تقصیر ما چه؟ تقصیر شما. خب شما هم تشریف بیارید. بعضی هم گفتن شما اجازه میدهید ما بیایم در مسجد شما نماز بخونیم، نماز جماعت بخونیم، تشریف بیارید، اقتدام بهتون میکنیم. اینطور دیگه. و مطلب این نیست که ما بخوایم بیایم مسجد شما رو بگیریم، نه. این آمدن ما اینجا نه به اسمی که مسجد ندارید. من در برج البراجان مهمترین مسجد رو دارم که چنین مسجدی شیعه در کل بیروت نداره از نظر وسعت و از نظر موقعیت محل. و ما نماز اینجا میخونیم به چند حسابه. یک حساب این که بعضی از برادران که دیر میرسن، چه از شما چه از ما، که شما مایید و ما شما، اینو زیاد تکرار میکردم، چه از شما و چه از ما، چه شما ما هستید و ما شما، اینها دیر میرسن و از نماز جماعت محروم نمانند. این یک جهت. دیگر این که میخوام به شما عرض کنیم که ما در یک چنین کشور کوچکی که تمام مذاهب در اینجا هست و تمام احزاب در اینجا هست، ما چند مثقال مسلمان، چرا یه دست شیعه، دست سنی، دست درزی، دست علوی، دست اخباری، دست اصولی، دست چه، دست چه، از این تفرقات اسم و تفرقات مذهبی به تعبیر دیگر، خب اینها سوء استفاده میکنن. و بزرگترین بلایی که به سر شما مسلمان ها در بیروت آمده در اثر همین تفرقه است که مسیحی ها گفتن کل مسیحی ها یک دسته، ولی که مقابل ما شیعه یک دسته، سنی یک دسته، درزی یک دسته. این سه دسته مسلمان رو تقسیم کردن، اما خودشون که ده ها مذهب دارن همه رو یک جا کردن و اکثریت پیدا کردن. این هم یکی ضرر سیاسی است که شما بردید، و بر مبنای این ضرر سیاسی خب ضرر مذهبی و عقیدتی هم بردید. خب مقداری جا افتاد. صحبتی که میکردن، سوالاتی میکردن، من اینطور جواب میدادم. در اون موقع سلطه خیلی مهم شیعه هم به عنوان فرد اول دست آقای سیدنوسای سعد بود، ولی کارهایی که من میکردم نه با مشورت ایشون بود نه با اجازه ایشون، چون هم مشورت با ایشون رو قطع میدونستم و هم اجازه ایشون رو. عللش رو قبلا عرض کردم، بعدم شاید مناسب باشه عرض بکنم. ایشون علاقمند بود که هر کسی میاد لبنان تحت سلطه ایشون باشه 100%، که حالا هر کس مهاد باشه. البته یه خاطراتی با ایشون داریم، هم خوب و هم خاطرات که نه خیلی خوب. من خاطرات بدی نقل نخواهم کرد. بعد میشود که بله، در مسجد کبیر عمری این جریان ادامه پیدا کرد تا کم کم دیدیم احساساتی نمایان شد. یک شخصی که دکتر بود در چند رشته، در علم جغرافیا و در علم فیزیک و در یه چیز دیگر، میگفتن 3 تا دکترا داره، این میومد و در حالی که ما مشغول نماز خوندن بودیم یا صحبت کردن، میستاد و شروع میکرد داد و فریاد کردن صریحا، اعتراض و داد و فریاد و اینها بدعت است، اینا چنین است، اینا چنین است. ما اعتنا نمیکردیم. یه روز آمد مرتب میمد، البته معلومه تحریک کرده بودن و حالت عقلی خیلی عادی هم نداشت، ولی خب دکتر بود و استاد بود و چه بود دیگه، اگه خیلی عقلش به جا بود که این کارو نمی‌کرد. علمی شد که یه روز آمد تهدید کرد، گفت فردا اگر کسی بیاد اینجا از این مطاوله خونش پای خودش. ولی ما مطاوله گوش نکردیم، که فردا بیشتر اومدیم، عده زیادتری اومدن. ما که من که شروع به نماز کردم، دم ایستاده کنار یک ستونی داره فریاد میزنه، و خوب متوجه بودم یه خنجری از جیبش در آورد و شروع کرد تهدید کردن، با این خنجر من مسجد پرخون میکنم. من دیدم مشغول نماز بودم، دیدم اگر ما نماز را الان تمام کنیم و مشغول صحبت بشویم درگیریست. مخصوصا اون روز جمعه هم بود که بعد از نماز جمعه ما این برنامه رو داشتیم اجرا میکردیم، خب جمعیت هم خب غیر روزهای دیگر بود. من چه کردم؟ دیدم نماز رو به طور عادی بخوانیم خب زود تموم میشه، یا باید بشینیم فحشایی رو گوش بدیم یا باید صحبت کنیم، هر دوش مزدوره. چه کردم؟ من سوره های طویل خوندم در نماز، اونقدر سورهای طویل خوندم که این از چونه افتاد. بعد که از چونه افتاد و ما رفتیم سر جای خودمون نشستیم و صحبتامون هم مثلا مقداری کردیم، البته وضع خیلی غیر عادی بود، این باز شروع کرد به فریاد کردن و داد زدن و چه کردن، ما کارمون انجام دادیم بدون سر صدا مچ رفتیم بیرون. به منزل که رسیدم یکی از دوستان ما بعد چند دقیقه آمد گفت سبب دکتر سبب، گفت تیرش دادن دکتر کشتنش. چطور؟ گفت بله، ایشون همونطور که داغ داشت صحبت میکرد و حمله کرد با خنجرش که مثلا بعضی ها رو چگونی حرفا، پاسبان خبر کردن، اونجا البته بود دیگه، خبر کردن و آمد بهش توقف داد، توقف نکرد، به پاسبان هم خواست حمله کنه، اونا با تیر زد کشتش همونجا رفت. حالا این چقدر بلوا و جنجال ایجاد خواهد کرد؟ حسابم رو من ریختی، یه نفر آدم غریب و فلان این حرفا. خیلی خوب، خب این یه جو بسیار بسیار عجیبی ایجاد کرد طبعا ضد ما که فردا دیگه معنا ندارد من برم مسجد، معنی ندارد دیگه، خطر هست. رفتم مجلس اسلامی شیعه اعلا واسه موسا سعد گفتم جریان این شد. البته ایشون خیلی تحسین کرد و خیلی خوشحال شد و خیلی چنین کرد و خیلی چنان کرد و گفتم ولی از من سوال کنید که فردا میروید یا نه. گفت بله شما نظرتون چی؟ گفتم بله میرم. گفت از قضا این احسنش بیشتر از اون احسنه، برای که نرفتن همانا و تبلیغات دامنه دار ضد شما نه تنها بلکه ضد شیعه کلا و ضد مجلس اسلامی، روزنامه هم نوشتن و تشویق کردن که دکتر کشتشون. خب پاسبان کشت، شما کاری نداریم که. فردا رفتم، فردا هم مناسبتی بود که با جمعیتی بود و همه متحیر بودن که ما چطور رفتیم اونجا نشستیم. رفتیم نشستیم و نمازمون رو خوندیم و صحبتمون هم کردیم، هیچ اشاره به جایی نکردیم که انو من در این مملکت نبودم، اصلا اطلاع از این جریان ندارم. این جریان هم تو ادامه پیدا کرد. خب شد ماه رمضان. ماه رمضان در این جامعه کبیر عمری چند نفر سخنرانی داشتن، یکی دکتر محمد علی زعبی بود رفیقمون سابق ذکر، یکی مرحوم شیخ محمد عیاد بود، دیگران هم بودن، خب من هم بودم. در اون جایی که من صحبت میکردم دکتر محمد علی زعبی هم اونجا صحبت میکرد، با هم قرارداد کردیم که مثلا اول کی صحبت کنه بعد کی صحبت کنه اینطور. البته مسجد هم مسجد بسیار بزرگ، گذشت از بزرگیش حساس ترین نقطه در سوریه و در لبنان و در اردن و در کجا و کجا و کجا میشود گفت حساسیتش بعد از مسجد حرام به یک معنا یا قبل از مسجد حرام به یک معنا، چون جا افکار متضاد حاکمیت داشت از نظر مذهبی. رمضان شد، ما تقریبا شاید بالا و پایین 1000 جمعیت داشتیم روزهای رمضان که می‌رفتیم صحبت می‌کردیم بعد از نماز. یعنی در مسجد جمعه برج البراجنه کارمون انجام می‌دادیم، نماز جمعه رو می‌خوندن، نماز عصر رو می‌خوندن، یعنی شاید که بعد می‌مدیم به روزهای غیر جمعه هم که خب معلوم هر روز رو می‌رفتیم، طبعا روز جمعه شروع‌تر بود. در این جمعیتی که می‌مدن خب عده شیعه بودن، عده سنی بودن، حتی احیانا مسیحی میامد، اونها مانع نمی شدن. خب جلسه اینجور نبود که مثلا گوینده صحبت کند و همه ساکت ساکت باشن. خب سوال میکردن، خیلی هم خوب بود، ما استقبال میکردیم. سوالات زیادی اونجا میکردن، هم شیعه و هم سنی، بیشتر سنی. از جمع سوالات که در خاطر دارم نیست که یه روزی که از این سنی ها سوالش مرمون سنی است، گفت ما رأی که شیخنا فی عدالت الخلیفه عمر، چه بگم آخه سوال خیلی سوال محرجی است. گفتم لقد والله کان عادلا. شیعه حالت گیجم که شاخ در میرن، یعنی چی لقد والله کان عادلا؟ کیف کان عادلا؟ گفتم روی من 60 طریقا انو یوم الغدیر لما قال الرسول صلى الله عليه ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى. قام الخليفة عمر والخليفة أبو بكر وقال بخن لك يا مولاي، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. خب البته اون سائل خیلی زرنگ بود، سوال روی زرنگیش بود و بعد سوال دوم روی زرنگی بیشتر. حالا شیعه ها گیدن که چی شد؟ ما اومدیم اینجا نشستیم و این عاشق رفته اینجا داره از عدالت عمر بحث میکنه، این چه تقیه ایست مثلا؟ تقیهتون غیر نقیه. مجدد سوال کرد، گفت فما تقول فی سقیفت بنی ساعده، اونو چی میفرمید شما؟ سقیفه بنی ساعده و غصب خلافت که در زمانهای برادران شیعه هست و در کتابهایشون هست و حرفهایی که میزنند و چیزهایی که میگویند و این حرفها. گفتم سألتنی عن عدل الخلیفه و اجبتو فلا تسألنی عن غیر عدله. خلاص بحث تموم شد. این تموم شد. چون سوالات حساس بود و جوابهایش حساس تر، یه نفر دیگه فرع سوال کرد. این خاطرات دیگه. یه نفر دیگه فرع سوال کرد. فرع سوال کرد. گفت شیخنا اذا ضرب المدفعیه نفطر. اونجا اینطوریه، تا توپا میزنن میخورن دیگه، حالا دیگه کاری ندارن، خوشید غروب کرده نکرده فلان. گفتم ما فی دلیل من الکتاب و سنه انو ضرب المدفعیه به ضرب المدفعیه تفطرو. ندارم من چیز شما یه آیه بیارید حق توپا زدن بخورید. گفت نه، منظورش که خب این ضرب مدفعیه توپ زدن علامت غروب قرص هست. آیا تکرار کرد، هل به غروب القرص نفطر؟ گفتم هنا انظار مختلفه بین الفقها. گفت میشه بفرمی نظرت مختلفه؟ گفتم رأی خدا این است که نه، رأی گروه دیگر این است که بله. چطور؟ آخه اینا متحیرن، از قرآن ما آیه بیاریم که با غروب قرص نمیشه افطار کرد. گفتم یقول الله تعالی ثم اتم الصیام الى اللیل، هل بغروب القرص يتحقق الليل؟ پیش پیش افتاده و بالا و پایین و این ور اون ور. خب نه، وقتی که قرص خورشید غروب میکند که تاریک نیستش که. گفتم حوالی 10 دقائق و ربع ساعه حتی یا الله يتحقق الليل. این هم که نشد. یکی دیگر از آخونداشون بود که ظاهرا در ازهرم درس خونده بود، چنین نشانان میشناختم. سوال کرد ولی لباسش لباس خیلی آخوندی نبود. این خیلی با کمال ناراحتی ولی خودش ضبط کرده. گفت خب این همه علمای ما غلط کردن. گفتم الغالط اما الله تعالی و عودا بالله و اما هؤلاء الشیوخ. نمیشه گفت که هر دو غلط کردن، هر دو درست بود. و هنا خلاف فقهی بین الله تعالی و بین شیوخکم، یاهو تفضلون و یاهو تقدمون، الاختیار به ایدکم. هیچی بدبخت ها، هیچی تموم شد. اون روز یه سؤالی نکردن اصلا، تموم شد. ثم اتم الصیام الى اللیل، نصرت مذهب شیعه به دلیل قرآن که میگه در طول دو سالی که در مکه بودم همینجور بجریان که بعدا خواهد آمد انشاءالله. خب این گذشت. فرداش ما روزون بود دیگه، هر روز جمعیت. فرداش به وضع حساس‌تری سوال کردن از من. یکی سوال کرد که ما رأی الاسلام فی المطعتین؟ گفتم الله تعالی احل و رسوله احل. گفت فما یروا عن الخلیفه عمر مطعتان کانتا فی زمن رسول الله حلالا و انا احرمهما و اعاقب علیهما. قلتم هذه فرية وقحة على أمير المؤمنين عمر، على الخليفة عمر، فرية وقحة، بهذه الفرية أنتم تخرجونه عن الإسلام، يعني تحكمون بأنه ارتد عن الإسلام. هو يرى الدين خارج مكنه يا خليفة عمر تكتب كوني ده حديث تكتب كوني، فلينك إن حديث يقول كي كانت في زمن رسول الله حلالا و انا احرمهما. خب پس این روایت که آقایون میگید که پیغمبر تحریم کرد، این دروغه. انا، اگر پیغمبر تحریم کرده در اواخر عهدش، پس جایی برای تحریم خلیفه نگذاشته، محرم رو که تحریم نمی کنن. پس این دلیل است بر این که در طول زمان پیغمبر، طول زمان ابی بکر، مدتی از زمان عمر بوده و جناب عمر حرام کرده. یکیشون هم او بود یا دیگری؟ گفت شیخنا الیست هذه بدعه حسنه؟ در بین اینها چی دامه؟ گفتم بدعتن حسنه، بدعتن حسنه تناقض، که تناقض دیگه، بدعت که همین شاید که ادخال فدین است مالی سفدین، آیا دین حسن است یا مالی سفدین که مزاحم با دین است حسن است؟ اگه دین قوی هست ادخال مالی سفدین بیارید حسنش کنید، اگر دین حسن است پس این حرف متناقضه و این حرف شما نظیر بعضی از تناقضاتی است که برای تبریر موقف و برای شدرست ناکردن قضیه میگویند. پس بگید شما زنن حسنه، سرقتن حسنه، قتلن حسن، ارتدادن حسن، شما یه حسن بهش بچسبونید، وقتی به یه حسن چسبوندید اقبه قباه صحیح میشه. خب اون دیگه جواب نداشت. بعد گفت آخه این مثلا عیب چه خواهد بود که اگر خلیفه عمر اینو گفته باشد؟ خب مگر او مقام خلافت و ولایت امر مسلمین نداشت؟ کسی که دارای ولایت و خلافت، خلافت و ولایت امر مسلمین است، خب قرآن میفرماید اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. گفتم ممکن است خداوند امر کند به طاعت کسی که بر ضد خدا و رسولش حرف میزنه؟ نه. گفتم خوب این چیزی که قرآن تحلیل کرده متعت النساء را در آیه متعت النساء سوره نساء، فما استمتعتم به منهن فآتوهن، جلسه جلسه بحث اینطور، ولی خب اداره کرد اینجوری که شلوغ نشه، همین شود که فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضه متعت النساء تحلیل میکند و آیه متعت الحج هم متعت الحج رو تحلیل میکند هر دوش. خب وقت در سوره مائده مراجعه بفرمید آقایون شما که اهل قرآن هستید، بعضتون حفاظ قرآنی، خب سه آیه پشت سر هم هست، و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الفاسقون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الکافرون. این که این کسیست که در مقام حاکمیت اسلامی است، که در مقام حاکمیت اسلامی حکم نکند به ما انزل الله، سلویشو میگه اینو ساکت بشه، فکیف اذا حکم بضد ما انزل الله فاولئک هم الاظلمون والافسقون والاکثرون وانتم بهذه الفريه البقحه على خليفه المسلمين عمر تقولون هو اكفر واظلم وافسق. مطلب خاطر شد دیگه. پس فرداش، فرداش وقتی که از در مسجد میرفتم بیرون یا میمدم تو، حسن خالد میرسید، شیخ حسن خالد مفتی جمهوری، گفت شیخنا مرحبا بكم، انتم تشرفون مسجدنا، نحن نتشرف كذلك، ولكن هاي البحوث الخلافية تزعزع. قال خاص بكم تشميري، خب آدم برچش مهمی و خدمتتون، ولی خب آخه اینجا خب تشميري نماز خونده میشه، بحث میشه، شما در وحدت صحبت کردید در چند خطبه جمعه از این حرفا، و این بحث های خلافی خب موجب جدایی بیشتر میشه. گفتم نه بحث خلافی نیست که. خب خلافی چطور خلافی نیست؟ بین شیعه و سنی خلافی نیست. گفتم نه، بین خدا و عده از فقهای امت اختلافی است مسئله. خداوند رأیش جوازه، پیغمبرم که به تبع خدا رأیش جوازه، خب شماها با خدا اختلاف حساب داریم، من چه کنم؟ تقصیر ما چی؟ دید نفس بر نمیاد. بحث های سیاسی هم در رفت آمد مسجد عمری زیاد میشد، از جمله مثلا به من زیاد سوال میکردن، میگفتن خب شیخونا قدومتون مبارک، چنین چنان چنان، ولی خب ایران به اون خوبی و به اون وسعت و به اون تشکیلات و شما خودتون در بدر کردید، تشویدید لبنان، خب قدم بر چش، ولی خب آخه چجور؟ گفتم نحن من المهاجرین فی سبیل الله، و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا و سعا. بعضی از سنی ها که میخوان از شیعه ها داغتر صحبت کنن، آقا تنها یک کشور شیعی در کل عالم ما داریم و اون ایرانه، شما چطور از این ملجأ وحید شیعی تشودید بیرون در این مملکتی که تمام احزاب عالم، تمام عقاید عالم در این مملکت حکم فرماست تشودید؟ گفتم من، میگفتم من چند جواب دارم. یکی این که در مملکت ما عنوان عنوان تشیع است، شاه هم به نام شیعه است و ارکان مملکت هم به نام شیعه هستند، اون طبیعی اونام گفتم لغت فارسیش، اما اینها شیره های سلطان نشدن، عرقن اینها، آدم نیستن که. اینها ریشه اسلام رو به نام اسلام، به نام تشیع میخوان بزنن. ما مدتی در نجف بودیم، عراق بودیم، مدتی هم اینجا، مدتی هم کجا خواهیم بود. منظور این است که ما با تبلیغات متواصل و دعایاتی که در هر جایی داریم بفهمونیم به عالم که ما مبتلای به چه سلطه کافری هستیم که به نام تشیع و به نام اسلام در ما دارن حکومت میکنن. وانگهی شما دارید میگید چرا در اون جایی به این خوبی که همه شیعه هستن، همه فرانن، نموندید، حالا مدید در میان اینجا که مسیحی هست، درزی هست، یهودی هست، علوی هست، نم چه هست، چه هست، جایی که همش عرق هست، همش سینما هست، همش فلان هست، فلان. این سؤال رو یک سنی میکرد که نزدش مسیحی نشسته بود. گفتم هر دوتون گوش بدید. حضرت مسیح علیه السلام وارد شهر ناصره شدن که مسیح ناصری هم اون حضرت میگن به این حسابه. دورشون مؤمنین گرفتن که آقا بیا خونه من، اون بیا خونه من، اون بیا خونه من. حضرت مستقیم رفت محله فساق. حالا چند ضربه دیده بهشون بخوره. مستقیم رفت محله فساق. مؤمنین ناراحت شدن. اون خدمت آقا یارو الله، شما با محله فساق چه تناسب دارید؟ خب ما مؤمنین، به ما حد شد، اونها خوشحال میشن. آخه این چه جور؟ حضرت مسیح بیشتر با مثال تفهیم میکرد حقایق رو. که در انجیل برنابا اگر ملاحظه فرمایید چه مثال‌های عالی عجیبی در انجیل هست. انجیل دیگه شال کاری نداره. حضرت مسیح در جواب فرمودن که این مسیح بیشتر در گوش میده. در جواب فرمودن که اگر یک طبیبی برود به یک شهری، آیا سراغ اصحاء میرود یا سراغ مرضا؟ سراغ مرضا میره. خب من بیام تو خونه شما مؤمنین که چیکار کنم؟ مثلا خب مؤمن هستید. من میرم سراغ فساق و منحرفین که اونها رو بلکه بتونم درست کنم. حالا فرض کنیم ما یکی از اون افراد هستیم که خاک کفش مسیح هم حساب نمیشیم، خاک کفش محمد هم حساب نمیشیم، ولی که خب ما دنبال روی میشود که جریانات رسالتی اونها هستیم. خب آیا شما احساس نمی کنید در این لبنانی که شما مسلمان ها مبتلای به مسیحی ها هستید، مبتلای به یهودی هستید، مبتلای به چی هستید، احساس نمی کنید که از اطراف اکناف عالم علمای اسلام بیان به شما کمک کنن؟ این بدت یه خوبه؟ نه نه خوبه، طیب طیب شیخنا، طیب طیب شیخنا، اقدام کن علی رؤوسنا علی وجوهنا کده. طیب متعدد شد که مسیحیانی مسلمان شدن روی بصیرت، از جمله در همون جامعه کبیر عمری با یه بحثی که ما داشتیم و چند تا از مسیحی هم جلب شدن میمدن. خب اینها روی آشنایی و روی برهان و روی قناعت گفتن ما میشود که مسلمان شدیم. من در حضور جمع از برادران شیعه و سنی بتاکم اینها گفتم شما الان مسیحی شدید، قبلا نه مسلمان بودید نه مسیحی. این هم اونا گیت شدن، هم اینا گیت. ما قبلا مسیحی نبودیم، حالا مسیحی شدیم، قبلا نه مسلمان نه مسیحی. چطور؟ کیف شیخ نه؟ نمیدی که حضرت مسیح در انجیل خودش اخبار داده است به آمدن این پیغمبر. پس اگر کسی میخواد از امت مسیحی باشد، باید امت مسیحی باشد در تمام ابعادش. یکی از ابعاد است که میگه بعد از من به او ایمان بیارید. شما الان تازه مسیحی شدید، چون که خود مسیحی هم، خود حضرت مسیح هم الان مسلمان است، در هر جا هست، تابع شریعت مقدسه اسلام است. پس الان شما تازه مسیحی شدید، البته مسیحی به امر مسیح شما تبعیت از اسلام کردید. با احزاب مختلف خیلی ما بحث داشتیم. مثلا در همون برج البراجنه که ما بودیم، یه خود از نتیجه کبیر عمری بریم بیرون، در برج البراجنه مخصوصا وقتی که جنگ شروع شد بین فلسطینی ها و مارونی ها که فصلی گفتم، و بعد این جنگ منتقل شد بین ارتش لبنان ضد فلسطینی ها به نفع مارونی ها، و بعد انتقالات متعددی پیدا کرد که مقدارش رو مقادیرش عرض کردم. در اون موقع خب احزاب مختلفی قوت پیدا کردن، از جمله حزب کمونیست. حزب کمونیست حسابی قوت پیدا کرده بود، حتی میمدن در مساجد رسما و پول جمع میکردن برای حزب کمونیست. جالب بود. و این امام جماعت ها اتقیت دینی و دین آبایی می ترسن چیز بگن. روزی نماز جمعه رو ما در مسجد الجمعه برج البراجنه خوندیم، جمعیت البته زیاد بود، حتی سنی هم احیانا میمدن، حتی زنها رو میکرد. کاری که اونجا کردیم این بود که زنها رو میگفتن مسجد نباید بیان، زنها اصلا ممنوع از مسجد بیان. ما دادیم یه قسمت مسجد رو پرده کردن، گفتیم زنها بیان، پر میشد. این هم یکی از چیزایی بود که شروع کردن عده از آخوندها علیه ما حرف زدن که اینها زنها رو تو مسجد آوردن و چه کردن. از مسجدی که میخواستم بیام بیرون، البته در خطبه جمعه اشاره کرده بودم که شما پول هایی که میدهید اگر این پول مصرف برای تقویت اسلام شود و مقاومت اسلامی شود کار خوبی است، اما اگر ندانید پول رو به چه مصرف میدهید، یا بدتر بدانید که پول مصرف زلال و کفر میرسه، به طور مطلق البته زلال و کفر میرسه، این تعاون بر اسم و عدوان است. چه اینا رو من گفته بودیم. چند نفر در مسجد ایستاده بودن، اصلا این کنیستا که پول بگیرن برای خودشون رسما، خب مردم کمتر پول میدادن، حاضر نبودن پول بدن. شروع کردن داد و قال فریاد، دستور کتک دادن بزنید اینها رو، به طوری که اصلا دیگه سر بلند نکنن زمین، در این مسجد دیگه نهین اصلا. کار مشکلی بود. یک عده کمونیست مسلحی که از این ور و اون ور و اون ور و اون ور، خب ولی خب این اثر کرد. اثرش این بود که دیگه اینا جرئت نکردن در مسجد ما بیان، توطئه‌هایی کردن، جلسات تشکیل دادن، اقتیالاتی به قول خودشون خواستن بکنن، خدا نخواست که این جریانات انجام بشه. ما حتی با یهودی ها همونجا برخورد داشتیم. محله‌ای بود به نام محله بن جمیل که در رأس بیروت بود. بن جمیل یا حالا اسمش درست یادم نیست. با اینها بحثایی داشتیم، البته یهودی ها مشکل تر به راه میمدن. اما وقتی که اینها رو در زیر خناق ادله قرار میدادیم و بعض آیات تورات رو من میخوندم به همون زبان عبری و برایشون تفسیر میکردن، میموندن همینطور که خب ما تا کنون نشده بودیم همچین چیزا. بریم بعدا تحقیق کنیم. بعضی میرفتن دیگه نمیمدن اکثرن، بعضی خب میمدن و گفتن بله ما تا حالا گمراه بودیم و قبول داریم از این حرفا. در مرز اسرائیل احیانا در قرای جنوب ما رو دعوت میکردن برای فاتحه ها. فاتحه ها اونجا خیلی تشکیلات داره، یعنی مثلا در هر قریه ای که اعلام فاتحه اسبوع بکنن، اسبوع هفته که اربعین هم میگن اسبوع، اسبوع الاسبوع، اسبوع الاربعین، اسبوع السنه، مثلا مرور السنه لفظش این لفظ علم شده برای فاتحه. میان چون لبنان هم چقدر همش مثلا از اول تا آخر لبنان تقریبا 3 ساعت راهه با ماشینی که فرض کنید در 80 کیلومتر بره، 3 ساعت راهه. یه رفتن و آمدنش برایشون کار مشکل. جلساتی متعدد اتفاق افتاد، مخصوصا در حال جنگ که اسرائیل هم باز تجاوز کرده بود و میزد، که ما در جای صحبت میکردیم و البته میکروفونم بود که صدا به زمین اسرائیل میرفت، به اراضی محتله میرفت و در باغهای اسرائیلی مستمع ما داشتیم. حالا این مستمع هم از اسرائیلی ها و هم از مسلمان فلسطینی که در اونجا سکونت داشتن ما صحبتمون میکردیم. منطقه در اونجا در چند جبهه بود، یکی جبهه عراقی ضد بعث و یکی جبهه اسرائیلی و یکی جبهه لبنانی سلیمان فرنجی و از این حرفا، و در محور جبهه ضد شاهی بود که به ما بعضی وقتا نصیحت میکنن شما در چند جبهه دارید بحث جنگ میکنید، در چند جبهه، یک جبهه رو بگیرید. گفتیم که الکوف ملت واحده. خاطرات دیگری در لبنان هست که بعدش خیلی تلخه بگم. خب من اون تعبیر نمیگم، اون تعبیر که اونها کردن نمیگم. بعد خب من چنان که دیشب عرض کردم، اونجا اسم جمهوری اسلامی و تأسیس دولت اسلامی در خطبه جمعه من هست، شایدم پیدا بشه مال بیروت. تأسیس دولت اسلامی، ضرورت تأسیس دولت اسلامی، همین شاید که اینها رو ما زیاد بحث داشتیم و اسم آقای خمینی که در اونجا اصلا نبود، ما شروع کردیم به بردن اسم ایشون و حتی آقای صدر که بعد از فوت آقای حکیم اعلام کرد به طور رسمی از مجلس شیعی اعلای لبنان که مرجع اول فلان، دوم فلان، سوم فلان و و و، مرجع اول را آقای خویی معرفی کرد، مرجع دوم رو آقای خمینی معرفی کرد، مرجع سوم رو اصلا باقر صد معرفی کرد و الی غیر ذلک. طبعا ایشون خوشایند نبود براش که قدرت شیعه هم بودن اونجا که ما آقای خمینی رو اسم ببریم اصلا، ولی خب من اسم بردم به جهات مختلفی که مهم محورش این بود که ما در مقابل شاه کسی را که میتوانیم علم کنیم و خودش هم رشید هست ایشون. البته این جنجال عجیبی در لبنان بین آخوندها ایجاد کرده بود، اونها مستمسک های گوناگونی داشتن علیه ما، هم از نظر سیاسی و هم از نظر علمی، از نظر تقلیدی، از نظر دعوت به تقلید. خوب یکیش هم این بود، اول که ما رفتیم لبنان که مقادیری عرض کردم، نامه ای بود که من ترجمه به زبان عربی کردم مربوط به جرایان آقای خمینی و مبارزات و این حرفا، رفتم رسما در مجلس اعلا، همیشه اونجا نامه رو خوندم و روی زیاد تأکید داشتم که البته این وکلای مجلس اعلا خب ناراحت بودن، بعضیشون امین هستن، بعضیشون نایب رئیس مجلس هستن، بعضیشون چه هستن، بعضیشون چه هستن، اونجا روی خوشی نشون ندادن و اوقاتشون تلخ بود از اینکه اصلا اسم ایشون رو ما ببریم در اونجا. یکی از برخوردهای خیلی بد که خب گفتنش عیب نداره تا معلوم میشد که چقدر زیر خناق بود در جبهه تقلیدی لبنانی اسم آقای خمینی رو با اون جلال و جبروت بردن. عرض کردن معارضات رئیس بلدیه اون محل داشت با ما و حتی به یه وسائلی میخواست که نگذاره ما بریم مسجد نماز و تبلیغات این حرفا. روزی در مجلس فاتحه بود و رئیس بلدیه و برادراش و رفقاش و لاتا و سردمدارا و چاوکشا بودن، ما هم صحبتایی که میکردیم طبعا اسم کسی رو نمیبردیم، ولی کن حرفایی میزدیم که اینجور اشخاص مورد میشود که تشدید و مورد توبیخ بودن دیگه. از دولت اسلامی آقای خمینی هم صحبت کردیم، اومدیم بیرون ما رو تعرف کردن در یه ماشینی، در این ماشین برادر رئیس بلدیه بود که از اون لاتا و چاوکشا بود، ولی تا کنون من اون جریان نیده بودم از اون. نشستیم و ما رو وسط نشوندن، اون طرف یه نفرم این طرف، یا من جلو نشستم اون ستایی عقب نشستن و راننده ما رو میبرد جای دیگر. بعد شروع کرد اون برادر رئیس بلدیه فحش دادن به من، این حرفا چیز فلان و فلان به فلان اون مرجعی که شما دارید میگید و میدونم چنین از این حرفا که گفتنی میخواستم. من اعتنا نکردم، خیلی اینها برای ما خط نشون کشیدن. بعد در یک ملاقاتی که با آقای صدر ما داشتیم گفتم که شما چطور حالتون اینطوری دارن میکنن اینها به یه نفر کسی که شما مرجع دوم معرفی کردید، خب من حالا اینطوری میکنن و اینطوری تبلیغات و اینطور چنین و اینطور چنان. البته ایشون براش مطرح نبود چیزی، چون خیلی خوشحال نبود از بودن ما در اونجا، اصلا از بودن ما در اونجا خوشحال نبود، ولی که با استقامتی که خداوند عنایت فرموده بود ما به کار خودمون استمرار دادیم تا اواخر که به علل دیگری ما از لبنان خارج شدیم. علل دیگری بود که ما از لبنان خارج شدیم. علمی شود که در لبنان دانشگاه های مختلفی از من میخواستن که تدریس کنم، از جمله دانشگاه یسوعی، دانشگاه لبنانی، دانشگاه آمریکایی. من آمریکایی رو قبول نکردم، یسوعی رو هم قبول نکردم، لبنانی رو قبول نکردم. یه مؤسسه آقای صدر در سور تشکیل داده بود، اونجا خوب این مقداری تدریس کردم. بعد برای تز دکترای یکی از کسانی که کتابش فرستاده اینجاست اومدن سراغ ما که اینو گفتم یا نگفتم این دارم؟
نه.
این خاطره خوبیست، بد نیست برای شیعه، بد نیست. دکتر اسدعلی که الان از اساتید بزرگ دانشگاه سوریه هست، شام، اون وقت از اساتید بزرگ دانشگاه لبنان بود، مؤلف خوبیست، نویسنده خوبیست، علوی تلبته ایشون، نه علوی غلیظی نیست، تمایل به علویت داره. ایشون اومد منزل ما و گفت میشه از شما خواهش کنیم که بر این تز دکترای این شخص شیعی شما هم اشراف داشته باشید به عنوان یک استاد شیعی. گفتم چرا سراغ آقای صدر نمیدید شما؟ ایشون است که رئیس شیعه این کشور است. ایشون گفت در نظر قانونی شرایطی هست که در ایشون نیست و در شما هست. باید استاد باشه که تدریس کرده باشه و دکتر باشه و مؤلف باشه و چه باشه. خیلی خوب، اون که میخواست تز بنویسه اومد سراغ ما، بهش خیلی زیاد کمک کردیم، اینجا هم تقدیر کرد در این کتاب. یعنی شاید که اسمش یادم نیست حالا بعدم. روزی که بنا بود ما بریم و در دانشگاه یسوعی چهار نفر استاد که استاد شیعه من و استاد علوی دکتر اسد علی و استاد مسیحی آب آلار که رئیس دانشگاه یسوعی بود و استاد سنی هم شیخ چی اسمش، این کتاب کجاست؟ نه دیگری. خب دعوت شده بود قبلا که در دانشگاه یسوعی از بلاد مختلف عربی شرکت کنند رؤسای دانشگاه‌های علمی شود که جزیره عربی، از چند مملکت، از اردن، از سوریه، از سعودی، از کجا، از کجا، کجا، رئیس دانشگاه‌ها، رئیس دانشگاه‌ها، رئیس دانشکده‌ها، استادها زیاد اومده بودن، خیلی زیاد. جلسه خیلی مهم بود. ما رفتیم بالا نشستیم چهار تا استاد که مناقشه کنیم در تز ایشون. اول دکتر اسد علی، بله دکتر عبدالمجید ترکی، نه دکتر بکری شیخ امین، دکتر بکری شیخ امین این استاد سنی بود، دکتر اب آلار رئیس دانشگاه بود. خب اینجا نوشه دکتر شیخ محمد صادقی با دکترش موافق نیستم و بعدم دکتر اسد علی اللجنه فاحصه. دکتر اسد علی رفت شروع کرد صحبت کردن، البته خب مقدار زیادی از ما تجلیل کرد، ما رو خجل کرد و بعد ایرادات ادبی گرفت چون ادیب بود، ادبای درجه اوله و کارش تمام شد. بعد بنا شد که من برم صحبت کنم، نوبت ما شد. من گفتم دکتر اسد علی چیزی از لحاظ ادبی باقی نگذاشت که ما هم بی ادبی کنیم و از ادبیات صحبت کنیم. اعتراضات ادبی رو من نمی کنم، من اعتراضات معنوی می کنم، فقط در این که خالی از خالی نماند اعتراض ما و مناقشه ما از جهات ادبی، من فقط به یه جمله ایشون اعتراض میکنم. ایشون نوشته است که الغیر الصحیح، الفاظ سر غیر در نمیاد دیگه، گفتم الغیر الصحیح غیر صحیح و الصحیح غیر صحیح. این برای اون خیلی جالب بود، اصلا مثل افیونی که مستشون بکنم. باور کنید 5 دقیقه شروع کردن کف زدن، کف کف ول نمیکردن اصلا، آقا تکرار آقا تکرار مثل شیعه بزن. خب بعدم مناقشات که داشتیم الغير الصحيح غير صحيح والصحيح غير صحيح. نم کجای کتاب بود؟ هرچیم این نویسنده تز بالا پایین رفت و فایده نداشت. خب اشکال وارد من حدود یه ساعت و نیم دو ساعت صحبت کردم. بعد اب آلار رفت بالا، اب آلار رئیس دانشگاه شروع کرد مثلا تجیب کردن، گفت اول شیخ شیعی یصعد على منبر الاطروحه و یحلق على الكل. اول آخونده شیعه در لبنان سابقه نداره، در منبر اطروحه میاد و بر همه رو تحت پوشش میگیره. بعد نوبت شیخ بود که اسمشو بردن، چی بود؟ بکر، بکر نه بکر بود، بکر امین بود. ایشون به حساب سنی بودن و این کتاب چون نقد الحدیثه، نقد الحدیثه مربوط به شیعه، این میخواد چه حرفایی بزنه. گفتم ببین من حرفاتو در گوشش بغل نشسته بود، گفتم این حرفاتو همه رو هم بلدم جواب بدم، ولی یک کار کن رسوا نشی، فقط اگه بخوای زیاده حرف بزنی رسوا میکنه. گفت چش علا عین انا خادمک. جلسه تموم شد. باور کنید تا یک ماه بیشتر ما تلفن هم داشتیم اونجا، مرتب تلفن های بلاد عربی از دانشگاه ها و دانشکده ها هی تلفن میشد، تلفن اجناس مختلف، البته ما به کاری به اجناس نداشتیم، ولی خب تلفن میشد که این عاشقی تهرونی کی یک اینقدر عربی بلده مثلا. در شد که چون خاطر خاصی من دارم میگم، الا از خودم من نمیخوام حرف بزنم اصلا، خاطر است خاطر است. خیلی خوب، بله. در شد که در جلسه ای که ما چهار نفر رفتیم با هم شور کنیم که ایشون قبوله یا نه، اون سه تا گفتن نه، من گفتم بله. اون کار مشکلی دیگه، اکثریت با اونها بود دیگه، هر کدوم به حسابی نه. بالاخره وادار کردم اینها رو قبولوندم که شما یه مهلتی بدید اشکالات که دارید برطرف کنه، تزشو بیاری دیگه. قبول شد، بالاخره تو دکتر شد دیگه. دکتر شد، دکتر شد. این شود که از این جریانات زیاد بود و زیاد پیش آمد کرد که ما به دانشگاه ها بریم و تدریس کنیم. دیدم نه، من اون نظر خاصی که دارم که محور قرآنی است او رو بهش صدمه میکنه و تلف میشه، از دست میره. و رضا در مدتی که در لبنان بودم درس رو ما داشتیم در منزل و طلاب لبنانی و ایرانی و جای دیگه اونجا بودن در تفسیر قرآن شرکت میکردن و استمرار داشتیم جریان. خب مثل این که فعلا در اونجا در خاطره من بود به تعدیق رسید و تفکیر به آخر رسید.
من یه سوالی دارم، حالا همه سخنم رو تمام نشده، این که در همین حال، یعنی اولا دقیق چه سالی بود و در همین حال چه اخباری از ایران میرسید و ایران در چه حدی؟
هر میشود که این خوب شد فرمودید، این فصل مفصلی دارد که خودش یه نوار میخواد.
حالا اجمالا
که چه اخباری میرسید؟ بعد اولا سفارت ایران در بیروت وقتی که سفارت بود، بعدم یه خود بینشون به هم خود از حالت سفارتی به کنسولگری افتاد، اینا تمام جدیت ها و فعالیت ها رو با پول و پلو و حرف و اینور و اونور و اونور و تبلیغات داشتن که ما رو اونجا از کار بندازن. از جمله تو دهن آخونده انداخته بودن که ایشون طرفدار اسرائیل اصلا، از کجا خونه اجاره کرده نشسته زندگی میکنه، و همینطور که در نجف هم کارا بود. من اخبار ایران رو مرتب گوش میکردم و جریانات ایران کاملا به ما میرسید و حتی بعضی وقتا رادیو ایران از شخص من حرف میزد. نظرم هست که خاطره بدی نیستین. اول که به لبنان رفتم، از نجف فرار کردیم رفتیم لبنان، اونجا روزهای اوائل بود دیگه، چند روز گذشته بود، اومدن من دو خبر متناقض نقل کردن راجع به خود من. یه خبر این که رادیو بغداد گفته است که صاحب المقارنات رو در ایران کشتند، از اون طرف رادیو اهواز گفت که صاحب المقارنات رو در عراق کشتند. ما هم در یک مکتبه بودیم، مکتب اون آقای علمی بود، گفتم آقای علمی بگید لطفا قهوه بیارن چون ما دو جا کشته شدیم، اگر یه جا کشته شدیم اون وقت، چون کتابی که خیلی شهرت پیدا کرده بود، اولین کتابی بود که بر رد اون حداد بیروت نوشته بودم، کتاب المقارنات بود. خب اونجا دو دولت ما رو کشتن چون با هر دو بد بودن و هر دو با ما بد بودن. نه دیگه نمیرسه به جای دیگه. این یه نمونه است، بقیه هم برای بعد. خسته شدم من، هم خستتون کردم، تعبت و عطعبت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.